صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و عادت پس میزنم، اینم یه جور زندگیه. عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. این برنامه برنامه‌ای برای اونهایی که بیداری رو به خواب ترجیح دادن. به خونه‌های شما اومدیم، مهمون سفره‌های صبحونه‌تون هستیم و نفس بامدادیتون رو می‌خوایم با کمی خبر، موسیقی و مطالب شنیدنی گرم و گرم‌تر کنیم. دوشنبه دهم بهمن ماه 1390 خورشیدیه، برابر با 30 ژانویه 2012 میلادی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما از صبحانه با خبر، به همراه یکایک همکاران گلی که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن. باید از خیام مدد گرفت که میگه هنگام سپید دم خروس سحری دانیز چرو کند همی نوحه‌گری، یعنی که نمودند در آینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. اما بهتر اونه که بهترین پیام رو همیشه با هم در میون بگذاریم و اون چیزی رو که دوست داریم به هم هدیه بدیم. اول صبح معمولا در زندگی ما رسمه که به همدیگه قشنگ ترین پیام روز رو بگیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی و سلام به همه صبحانه با خبری ها. پیش از این که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر، میدونم که خیلی از شما رأس ساعت 7 صبح وقتی که رادیوتون رو باز میکنید منتظرین که خبرها رو بشنوید. 7:03 است. این رو میگم برای اونهایی که احیانا میخوان راهی محل کارشون بشن دیرشون نشه، اما ما در اینجا خبرها رو خواهیم شنید با شاهین بشیری. شاهین سلام بهت میکنم، صبح بخیر بهت میگم.
سلام و صبح بخیر.
این که اول برای ما بگو تا این لحظه مهمترین خبرهایی که اتفاق افتاده چی بوده تا بریم مشروحش رو از خودت بشنویم.
3 سرخط مهم انتخاب کردم. یکی این که بیشتر از 390 تن از فعالان مدنی و سیاسی از موج بازداشت‌ها و احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. یونان پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت بر بودجهش رو رد کرده و یه هواپیمای نظامی بی سرنشین اسرائیل سقوط کرده.
خب سرخط مهمترین خبرها بود که شنیدین، مشروحش رو از شاهین بشیری بشنوید با اعلام ساعت 7:04 بامداد به وقت ایران.
بیش از 390 تن از فعالان مدنی و سیاسی خارج از کشور از موج بازداشت‌ها و احکام اعدام در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. این فعالان ایرانی با انتشار نام‌های دستگیر شدگان و محکومان به اعدام در بیانیه خود تأکید کردند که در روزهای اخیر فضای پلیسی در کشور شدت گرفته است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به ناکارآمدی نظام مجازات کنونی در کنترل جرائم سنگین خواهان حذف حکم اعدام در ایران شدند. وزیر اقتصاد یونان روز یکشنبه پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت اتحادیه اروپا بر مالیات و تصمیم گیری برای نحوه پرداختها در یونان را رد کرد. بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد آلمان، یک نماینده اتحادیه اروپا از حق وتو و نظارت گسترده در هر گونه تصمیم گیری اقتصادی یونان برخوردار می شد تا فرایند بازپرداخت بدهی های این کشور تضمین شود. یک هواپیمای نظامی بی سرنشین اسرائیل سقوط کرد. این هواپیمای پیشرفته که بسیار بزرگ در حد بوئینگ 737 بود، قادر بود 36 ساعت بدون نیاز به سوختگیری پرواز کند و می توانست تا حریم هوایی ایران برسد. رسانه‌های اسرائیلی دلیل سقوط این هواپیما را شکستن یک بال آن عنوان کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه با همتای گرجستانی خود میخائیل ساکاشویلی در کاخ سفید دیدار کند. انتظار می‌رود گفتگوهای دو طرف بر محور مباحثی چون امنیت جهانی، اصلاحات دموکراتیک در گرجستان و انتخابات آینده مجلس این کشور تمرکز یابد. دیدار ساکاشویلی از آمریکا پیشاپیش نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شیکاگو صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود در نشست سران ناتو که قرار است در ماه مه حدود 4 ماه دیگر برگزار شود، موضوع پیوستن گرجستان به ناتو مورد بررسی قرار گیرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید صفحه سوخت هسته‌ای 20% طی یک ماه آینده در راکتور تحقیقاتی ایران در راکتور تحقیقاتی تهران قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و یفزود، بعد از آنکه طرفهای مقابل از تعهدات خود برای تأمین سوخت راکتور تهران سر باز زدند، خود به سمت غنی‌سازی 20% رفتیم. علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا به سر می‌برد، تأکید کرد که هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اجازه دارند از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کنند. 2000 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه مخالفت خود را با انحلال خانه سینما اعلام کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این بیانیه خطاب به نخبگان، مسئولان و مردم شریف ایران منتشر شده است. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی 10 نفر از سینماگران را به عنوان اعضای هیئت ساماندهی امور صنوف سینمایی منصوب کرده است. به این ترتیب این هیئت جایگزین خانه سینما شده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. اما اجازه بدید که با انرژی بیشتر ادامه بدیم این صبحانه با خبر رو. یک بار هم بگم که شماره تماس مستقیم با صبحانه با خبر هست 2042-06-03-87-41-50. البته شما میتونید برای ما اسمس بزنید. مهمان صبحانه با خبر هستید، هیچ جا نرید، اینجا پر از خبره، پر از موسیقی و براتون برنامه‌های شنیدنی داریم. اما پیش از اون میخوام مهمونتون کنم از خبرهایی که مربوط به زندگی میشه. بله، زندگی. این یک خبره برای اونهایی که دارن رانندگی میکنن. سرعت رو کم کنید، از سرعتتون بکاهید، چرا که حدود 15 برابر آمار فوتی تصادفات مصدوم داریم. پس از سرعت کم کنید. اما یک خبر دیگه باز هم برای راننده های محترم. ضبط حدود 160 گواهینامه رانندگی در تهران از یک ماه گذشته. بیشترین تخلف صورت گرفته عبور از چراغ قرمز و تخطی از سرعت مطمئنه بوده. پس از چراغ قرمز رد نشین. به هر حال بعضی اوقات برخلاف مسیر آبشنا کردن چندان هم خوشایند نیست. اما اجازه بدید یک مقدار فاصله بگیریم، از این حال و هوای موسیقی بپردازیم به گزارش هایی که امروز در صبحانه با خبر شما رو مهمون شنیدنشون میکنیم. همونطور که میدونید تهران درباره دیدار کارشناسان هسته‌ای سازمان ملل متحد از ایران ابراز خوشبینی کرده. در همین ارتباط که مهمترین خبر داغ دیروز هم بوده و همچنان هم این خبر در محافل خبری جریان داره بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
هیئت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده است، تلاش خواهد کرد اقدامات برای رفع اختلاف درباره کار هسته‌ای ایران را به پیش ببرد. به گزارش خبرگزاری ها، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هرمان ناکارتس پیش از ترک وین به مقصد تهران گفت وی امیدوار است ایران نگرانی های آژانس را در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ایش رفع کند.
We hope that Iran will engage with us on our concerns regarding the possible military dimensions of Iran's nuclear program.
از سوی وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی روز یک شنبه در جریان سفرش به اتیوپی در نشست اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا نسبت به فرایند سفر هیئت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: خلاصه میگویم که من درباره این دیدار خوشبینم. البته منظورم این نیست که معجزه‌ای شبانه روی خواهد داد، اما می‌دانید مسیری طولانی با اولین گام آغاز می‌شود. با این وجود علی اکبر صالحی همچنین در نشست اتحادیه آفریقا در پایتخت اتیوپی به اختلافات نیز اشاره کرد و گفت: اختلاف این است، ما معتقد به منطق عقلانیتیم در حالی که آنها معتقد به منطق قدرتند. این اختلاف است. ما معتقد به عدالتیم در حالی که آنها جویای بی‌عدالتی‌اند. ما معتقد به عشق به انسانیتیم در حالی که آنها راه عدم خلوص نیت را دنبال می‌کنند. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به تیم کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده است که کاری معقول، تکنیکی و حرفه‌ای انجام دهند یا با عواقبش روبرو شوند. علی لاریجانی گفت که این مرحله آزمونی برای آژانس است. به افزود مسیر برای همکاری‌های بعدی باز خواهد شد اگر تیم آژانس وظایفش را حرفه‌ای انجام دهد، ولی اگر آژانس تبدیل به ابزاری شود آنگاه جمهوری اسلامی ناچار است در مناسبات خود با آژانس چارچوب جدیدی را در نظر بگیرد. کارشناسان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل که روز یک شنبه برای دیداری سه روزه از تأسیسات هسته‌ای ایران وارد تهران شدند، گفتگوهای خود را با مقامات ایرانی آغاز کردند. درباره دستور کار دقیق این گفتگوها گزارشی منتشر نشده، اما تیم کارشناسان آژانس به سرپرستی هرمان ناکارتس با مذاکره کننده هسته‌ای ایران سعید جلیلی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی دیدار خواهد کرد. هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی شامل دو کارشناس ارشد تسلیحاتی ژاک بوت از فرانسه و نویل وایتینگ از آفریقای جنوبی است. احتمال می رود هیئت کارشناسان آژانس در سفر خود به ایران از تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم به نام تأسیسات فوردو بازدید کند. ایران می گوید فعالیت هسته‌ایش کاملا غیر نظامی است، اما ایالات متحده، اسرائیل و قدرت‌های اروپایی گمان دارند که هدف برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. به دنبال اعمال جدیدترین تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا که صادرات نفت ایران را هدف گرفته، وزیر نفت ایران رستم قاسمی در واکنشی اظهار داشته است ایران به زودی صدور نفت به برخی کشورها را قطع خواهد کرد. در این میان هند از مشتریان عمده نفت ایران روشن کرده است که با کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران به تلاش‌های بین المللی برای فشار بر تهران نخواهد پیوست. در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی درباره طرح قطع صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا را به تعویق انداختند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. اما نوسان‌های شدید بازار ارز و طلا در ایران موجب تقویت این دیدگاه در غرب شده که تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران مؤثرترین وسیله است. نشریه نشنال پست آمریکا مقاله‌ای داره که نادر صدیقی به این مقاله پرداخته.
مارک دابوویتس، مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به نشریه نشنال پست گفته است که ایران کشوری تک محصولی است و نفت به عنوان منبع اصلی درآمد و توانایی آن پاشنه آشیل حکومت اسلامی محسوب می شود. مارک دابوویتس که با جغرافیای سیاسی ایران آشنایی فراوان دارد و به زبان فارسی نیز تکلم می کند، می گوید کسانی که ادعای خرد کردن دشمنان خدا را می کنند به دلیل افزایش هزینه ها از غنی کردن اورانیوم دست نخواهند کشید. او اظهار عقده می کند که دستیابی به سلاح هسته‌ای احتمالاً با هویت مذهبی حاکمان جمهوری اسلامی درآمیخته، ولی فلج کردن صنعت نفت ایران و محروم کردن دولت آن کشور از درآمدهای بسیار مهم نفتی می تواند آنها را به نقطه‌ای بکشاند که خطر سرنگونی را احساس کنند. نشریه نشنال پوست به نقل از مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها اضافه می کند که تحریزی تحریم ها برای واداشتن آقای خامنه ای به تغییر روش پنداری بیهوده است، ولی تحریم هایی که می توانند به ناآرامی های عمومی دامن بزنند وهم و خیال نیستند. تظاهرات تابستان سال 2009 میلادی به خاطر محرومیت ها و خشم عمومی علیه ستمگری و حکومت ظلم روی داد و چون این حرکت انقلابی ممکن است بار دیگر در ایران احیا شود. به نوشته نشنال پوست، در 5 سال گذشته دولت ایران هزینه سنگین بابت تحریم های اعمالی پرداخته که میزان آن در بخش سرمایه گذاری در صنعت انرژی بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می شود. علاوه بر این، اگر تحریم‌ها اعمال نشده بودند، ایران می‌توانست با صدور گاز طبیعی درآمد بسیار کلانی به میزان 4400 میلیارد دلار داشته باشد. و اکنون با تحریم‌های جدید و از جمله تحریم بانک مرکزی، دریافت پول‌های فروش نفت و هر نوع دریافت‌های دیگری به ویژه از مشتریانی مانند چین، هند و کره جنوبی برای دولت ایران مسئله بغرنجی شده است. به نوشته نشنال پوست، مارک دابوویتس مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن به رغم همه این دشواری ها باز هم در اندیشه یافتن تحریم های گزنده تر و فلج کننده تر علیه دولت ایران است. او میگوید که تئوری من اعمال تحریم ها برای جلوگیری از فروش نفت ایران و یا کوتاه کردن دست دولت آن کشور از بازارهای بین المللی نیست، بلکه فراهم کردن شرایط بسیار دشواری برای معامله با چنین رژیمی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم روز یکشنبه گفته که مردم ایران 100 تن طلا در منازل خودشون انبار کردن. گزارش بهروز کارونی رو بشنویم تا جزئیات بیشتر رو متوجه بشیم.
در حالی که بازار سکه طلا در ایران از یک ماه پیش متلاطم است و قیمت‌ها به صورت مرتب در حال افزایش است، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت که 100 تن طلا به صورت انباری و در منازل وجود دارد که تولید را مختل کرده است. محمد کشتیارای افزود افرادی که سال گذشته اقدام به خرید سکه و طلا کردند با شرایط افزایش قیمت طی سال جاری 43% سود عایدشان شد. به گزارش خبرگزاری مهروی گفت کاهش سود سپرده ها انگیزه ای شد تا سرمایه ها به سمت سکه برود و باعث شد تا در سال جاری افرادی که سکه خریده بودند سود کلانی ببرند. قیمت سکه طلا طرح قدیم در سال گذشته حدود 435 هزار تومان بود، ولی از یک سال پیش تا کنون بهای آن به 2 برابر رسیده است و در روز دوم بهمن ماه از مرز 1 میلیون تومان هم گذشت. البته به دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی ایران و تک نرخی شدن ارز، قیمت سکه طلا پایین آمد و تا مرز 730 هزار تومان نیز سقوط کرد. با این حال از روز شنبه قیمت سکه طلا بار دیگر افزایش یافت و به بیش از 840 هزار تومان رسید. بانک مرکزی ایران برای مقابله با افزایش قیمت طلا اقدام پیشفروش سکه کرده و به نوشته خبرگزاری مهر در فاز نخست پیشفروش سکه در مجموع 10 میلیون قطعه سکه پیشفروش شده است. در فاز اول قیمت سکه پیشفروش شده با تحویل 4 ماهه بیش از 540 هزار تومان بود که در فاز دوم این قیمت از سوی بانک مرکزی به حدود 630 هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی میگوید با پیشفروش 10 میلیون قطعه سکه طلا بیش از 5500 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به حساب بانک ملی واریز شده است. به رغم ادامه آشفتگی در بازار ارز و طلا، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی روز یکشنبه تاکید کرد که مشکل ارز و سکه حل شده است. این در حالی است که در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی این موضوع اعلام شد که نمایندگان مجلس از توضیحات مسئولان اقتصادی قانع نشدند، زیرا آنها حرف تازه‌ای در این زمینه نداشتند.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، آغاز کنیم از مهمترین خبری که روزنامه‌های امروز صبح بهش نگاهی داشتند، هر کدوم به نوبه خودشون، اون هم نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با سه مقام دولتی درباره بحران ارز و سکه.
اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، نمایندگان مجلس در این نشست از اقدام بی‌هنگام دولت در سامان دادن به بازار ارز و سکه به شدت انتقاد کردند و در عوض نمایندگان دولت، یعنی آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت هم توضیحاتی تکراری ارائه کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته که این جلسه اساساً به دلیل غیرعلنی و غیر رسمی بودن فایده خاصی برای تصمیم‌گیری درباره بحران ارز و سکه در کشور نداشته. آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم گفته که در این جلسه مقام‌های دولتی حرف تازه‌ای نزدند.
جمهوری اسلامی به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌نویسه مشکلات اقتصادی کشور رو تهدید می‌کنه.
روزنامه جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه روزگار امروز گزارش دادن که آقای هاشمی رفسنجانی در هشدارهای پیاپی خودش طی روزهای اخیر بحران اقتصادی در کشور رو مورد توجه قرار داده و روز یکشنبه هم در نشست مشترکی که با اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز داشته از مقام‌های حکومتی خواسته که به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی به شکل ویژه‌ای نگاه بکنن. اونطوری که روزنامه روزگار از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته، ایشون گفته که وضع اشتغال و بیکاری با اضافه شدن به مشکلات اقتصادی میتونه به عنوان یک بهمن سهمگین آینده کشور رو مورد تهدید قرار بده.
روزنامه خراسان به نقل از سخنگوی شورای نگهبان مینویسه 32 نفر از نمایندگان فعلی مجلس تا کنون رد صلاحیت شدند.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که از میان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان تا کنون 32 نفر رو رد صلاحیت کرده. البته ایشون به نوشته روزنامه خراسان اظهار امیدواری کرده که با بررسی‌های بیشتر شاید برخی از این نمایندگان تایید صلاحیت بگیرند. آقای محمد رضا با هنر که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست، به نوشته روزنامه خراسان به شدت انتقاد کرده از رد صلاحیت ها. ایشون گفته که نمایندگان فعلی مجلس یا باید تایید صلاحیت بشن یا رد صلاحیت، اما شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وابسته به وزارت کشور ادعا کردن که احراز صلاحیت نشده و این احراز صلاحیت برای افراد ناشناخته است، در حالی که نمایندگان مجلس افراد شناخته شده ای هستند.
و به نوشته جهان صنعت، دولت با افزایش 10% قیمت لبنیات موافقت کرده.
جهان صنعت از قول آقای رضا باکری دبیر انجمن فرآورده‌های لبنی ایران نوشته که ستاد تنظیم بازار با قیمت 630 تومان برای هر لیتر شیر موافقت کرده و بر همین اساس سایر اقلام لبنی هم شامل گرانی و افزایش قیمت خواهند شد. ایشون گفته به طور متوسط باید 21% گران بشه فرآورده‌های لبنی، اما فعلا دولت با افزایش 10% قیمت مواد لبنی موافقت کرده.
مردم سالاری از اختلال در حرکت قطارها به دنبال اعتصاب لوکوموتیو رانان خبر داده.
روزنامه مردم سالاری گزارش داده که اعتصاب در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی لوکوموتیو رانان صورت گرفته و به ویژه در خطوطی که قطارها به سوی مشهد و از مشهد به شهرهای دیگر حرکت میکنند باعث اختلال حرکت قطارها شده.
کیهان از تایید حکم اعدام سعید ملکپور در دیوان عالی کشور خبر داده.
روزنامه کیهان امروز گزارش داده که دیوان عالی کشور برای دومین بار حکم سعید ملکپور، یکی از فعالان اینترنتی که از سوی مرکز سایبری سپاه پاسداران در سال 87 بازداشت شده بود، رو تایید کرده. ایشون بیش از 1000 روز هست که در بازداشت به سر میبره و پیشتر دیوان عالی کشور حکم اعدامش رو نقض کرده بود.
2500 عضو خانه سینما با انحلال این نهاد صنفی مخالفت کردند.
روزنامه شرق گزارش داده که ساعت 4 بعد از ظهر یکشنبه نامه اعتراض 2000 سینماگر به انحلال خانه سینما منتشر شد، ولی پس از اون 500 نفر دیگه بر شمار امضا کنندگان اضافه شده و خواستار این شدن که خانه سینما بار دیگر فعالیت خودش رو از سر بگیره.
شهرام رفیع‌زاده بود و نگاهی به عناوین روزنامه‌های امروز صبح. اجازه بدید که تا اینجا امیدوارم خسته نشده باشید، چون الان می‌خوایم یک موسیقی شنیدنی از یک خواننده دوست داشتنی، هرچند که این خواننده بین ما نیست، اما صداش همچنان در خونه‌های ما جاریه. بریم سراغ خانم پوران و از خانم پوران بشنویم هم صدا رو، که میدونم خیلی از شما این ترانه رو دوست دارید، با آهنگی از ناصر چشمازر عزیز که در ایران زندگی میکنه و همچنان مشغوله و در سینمای ایران نامی پر آواز است به خاطر موسیقی های متنی که میسازه، و با ترانه ای از زنده یاد شهین حنانه که در میونه ما نیست. هم صدا رو بشنوید، یه مقدارم امیدوارم شما رو یه تکونی بده و حسابی سر حالتون بیاره. اینم بگم که تا هم صدا رو دارین میشنوید، اسمس های شما رو هم دارم من آماده میکنم که به موقعش براتون بخونم. بشنوید هم صدا رو با پوران.
ای هم صدای دیروز و فردا، عاشق تر از ما کی میشه پیدا؟ وقتی تو باشی هر لحظه با من، فرقی نداره اینجا و اونجا. گرچه از گذشته
با این ترانه شنیدنی از پوران یک روز کاملا پر انرژی رو پیش رو داشته باشید. 2042-06-03-8750 راهیه برای ارتباط با ما. همصدا رو بشنوید با صدای پوران، آهنگ ناصر چشم‌آذر و ترانه شهین حنانه.
خوبم با تو روزه بی غروبه.
یک آهنگ بود از دهه 50، پوران، ناصر چشمازر و شهین حنانه در یک قاب. البته دو نفر از این جمع متاسفانه در میون ما نیستند، پوران و شهین حنانه. اما به هر حال ناصر چشمازر همچنان همونطوری که گفتم فعالیت میکنه. ساعت 7:30 بامداده و باز در کنار شاهین بشری هستیم تا نگاهی به خبرها داشته باشیم. امیدوارم از این آهنگ لذت برده باشید. باز براتون موسیقی های شنیدنی خواهیم داشت. اما اجازه بدید اینم بگم که اسمس های شما داره میرسه، فرصت بشه من حتما میخونم. اینجا نوبت خبر هاست.
با سلام مجدد، بیش از 390 تن از فعالان مدنی و سیاسی از موج بازداشت ها و احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. یونان پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت بر بودجه‌اش را رد کرد. یک هواپیمای نظامی بی سرنشین اسرائیل سقوط کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه با همتای گرجستانی خود میخائیل ساکاشویلی در کاخ سفید دیدار کند. وزیر امور خارجه ایران میگوید صفحه سوخت هسته‌ای 20% طی یک ماه آینده در راکتور تهران قرار میگیرد. 2000 سینماگر ایرانی در بیانیه مخالفت خود را با انحلال خانه سینما اعلام کردند. در نشست مجلس درباره بحران بازار ارز و سکه از سکونت دولت به شدت انتقاد شد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از ایجاد کشور مستقل فلسطینی حمایت کرد. درگیری‌های مسلحانه شدیدی بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی در حومه دمشق گزارش شده است. هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات با مقام‌های ایران را آغاز کرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران می‌گوید مردم 100 تن طلا انبار کردند. اعضای ائتلاف العراقیه پس از 6 هفته از تحریم مجلس و دولت عراق دست کشیدند. و علی مطهری میگوید تا اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه باز نگردد بحران سیاسی کشور حل نمیشود. ما نمیذاریم یه آب خوش از گلیتو پرین پایین بره آقا زرقابی.
خیلی ممنون که شاهین خبرها رو خوندی. خب صحبت از خبر شد، خبرهای سیاسی رو تو خوندی، اجازه بده که بریم سراغ دوستمون و همکارمون فریبرز غریب، خبرهای ورزشی رو بشنویم و ادامه بدیم با انرژی بیشتر. برای اونهایی که احیانا تازه بیدار شدن بگم که اینجا صبحانه با خبر، ساعتم 7:32 بامداده. اگر که واقعا کاری دارید مواظب باشید که ثانیه ها رو هم از دست ندید و وقتتون نگذره. بشنویم خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در هفته 23 لیگ برتر عصر یکشنبه تیم استقلال در یک دیدار جنجالی در تبریز با 2 گل که هر دو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید تراکتورسازی را شکست داد و با 46 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. محسن ترکی داور این مسابقه در دقیقه 42 حاج صفی بازیکن تراکتورسازی را از زمین بازی اخراج کرد که این امر موجب اعتراض هواداران قرار گرفت. خبرگزاری مهر گزارش داد که تماشاگران حاضر در ورزشگاه در پایان این مسابقه نزدیک به 5000 صندلی را از جا درآورده و به داخل زمین پرتاب کردند. منوچهر نظری کارشناس داوری فوتبال در مورد قضاوت محسن ترکی داور دیدار استقلال تراکتور به خبرگزاری ایستا گفته که پنالتی اول استقلال و اخراج بازیکن تراکتورسازی اشتباه بزرگ داور این مسابقه بود. در دو دیدار دیگر هفته 23 سپاهان اصفهان با پیروزی 1-1 برابر فجر شیراز 43 امتیازی شد و جای تراکتور 42 امتیازی را در مکان دوم جدول گرفت و پرسپولیس در آزادی زورش به زوباهن نرسید و به تساوی بدون گل با این تیم رضایت داد. در فینال مردان تنیس اوپن استرالیا روز گذشته در یک نبرد جذاب و داغ بین شماره های 1 و 2 تنیس جهان نوواک جوکوویچ صربستانی 3-2 رافائل نادال اسپانیایی را شکست داد و برای سومین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. نوواک جوکوویچ گیوینت دی استرالیان اوپن 2012. این دیدار ماراتونگونه که 5 ساعت و 53 دقیقه به طول انجامید، یک رکورد زمانی نیز در فینال‌های اوپن استرالیا بر جای گذاشت. وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات نمایندگان امروز به مجلس می‌رود. سید جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته محمد عباسی که در این مدت کوتاه انتظارات نمایندگان را در مورد موضوعات مختلف برآورده نکرده قرار است امروز به سوال نمایندگان پاسخ دهد. فرشید طالبی بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان دیشب بعد از بازی تیمش برابر پرسپولیس اعتصاب هفته گذشته بازیکنان ذوب‌آهن را به خاطر مسائل مالی ندانست و در گفتگو با شبکه خبر سیما گفت
متأسفانه برداشت خیلی بد بوده، همه فکر می‌کردن به خاطر پول بوده، ما به خاطر اون بنبست قانونی که مسئولین دچار شده در کارخونه دچار شده ما چاره‌ای نداشتیم برای اینکه اطمینان پیدا کنیم از آینده.
و در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در لبنان دیشب تیم مهرام نماینده ایران 67-62 تیم شانوویل نماینده میزبان را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه بی به دور دوم صعود کرد. مهرام در دور بعد با تیم بسکتبال آرامکس اردن مسابقه می‌دهد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای فرهنگی امروز صبح ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای شما آقای زرقامی به شنوندگان عزیزم همینطور و امیدوارم که روز رو خوب شروع کنین و خوب هم به پایان ببرین.
آقای سرکوهی، دبیر جشنواره فیلم فجر یک نشست مطبوعاتی رو برگزار کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. تو این نشست مطبوعاتی چه اطلاعات تازه‌ای ارائه شد؟
بله، همونطور که شما گفتید آقای محمد خدایی دبیر سیومین جشنواره فیلم فجر در این نشست مطبوعاتی به برخی سوال خبرنگاران پاسخ داد. برخی خبرنگاران درباره سانسور فیلم‌ها پرسیدند، اما دبیر سیومین جشنواره فیلم فجر در واقع به هیچ کدام از اون سوال‌هایی که مربوط به سانسور بود جواب نداد و از کنارش گذشت. اما اون که تا حالا اعلام شده این هستش که قبلا گفته بودن که 32 فیلم در بخش مسابقه شرکت می‌کنه، در بخش مسابقه ایران که مهمترین بخش جشنواره هست و جایزه سیمرغ بلورین رو فیلم برتر دریافت خواهد کرد، 6 فیلم هم به اون اضافه شده. اعلام شد که مراسم اختتامیه در 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد و برندگان سیمرغ بلورین معرفی خواهند شد. بعد گفتن که ما این بار بخش بهترین فیلم از نگاه مردمی رو هم داریم، هم در بخش فیلم ایرانی و هم در بخش بین الملل. 65 فیلم در بخش بین الملل نمایش داده خواهد شد. در بخش جام جهان نما 17 فیلم هست که بعضی از اونها هم فیلم های غیر ایرانی هستند. در بخش جلوه های شرق هم 12 فیلم هست. در بخش سینمای سعادت 10 اثر هست و گفتن که برای اولین بار 3 فیلم سه‌بعدی هم در جشنواره نمایش داده خواهد شد. بعدم گفتن که از 5 تن از بزرگان سینما، آقایان داوود رشیدی، حسین زنباب، علیرضا زرین‌دست، جمال شورجه و محمد بزرگنیا تقدیر خواهد شد و مراسم بزرگداشتی برای اونها برگزار خواهد شد. هیچ زنی به عنوان بزرگان سینما انتخاب نشده و هیچ زنی تقدیر نخواهد شد.
اما در روزهای گذشته به برخی از فیلم‌ها و نمایش‌های جشنواره فیلم و تئاتر فجر اشاره کردین. یک نمایشی هم قراره بر اساس کمدی الهی دانته توی بخش مسابقه روی صحنه بره.
خب همونطور که همه میدونن کمدی الهی هست، جلدش از شاهکارهای بزرگ ادبیات جهان هست، اثر دانته. به هر حال گروه تیتوک که گروه معروفی است در تئاتر ایران برداشتی کرده از این کتاب و نمایشی با عنوان کمدی الهی جلد دوزخ رو در بخش مسابقه جشنواره اجرا خواهد کرد به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی. کارگردان کوشیده در این نمایش یک تلفیقی بده از تئاتر مدرن و تئاتر سنتی و همچنین شیوه های تئاتریکال هرمزگان رو، چون بخشی از هنرپیشه‌ها از بندر عباس میان و خود کارگردان هم از اونجا برخواسته. بنابراین ما در واقع با این نمایش روبرو خواهیم شد که در اجرا چندین تکنیک مختلف با هم تلفیق شده. برای این نمایش موسیقی هم ساخته شده که در بخش موسیقی هم از موسیقی تلفیقی استفاده شده، هم از موسیقی غربی و هم از موسیقی ایرانی، یعنی هم یک ملودی لوری با چرخ خیاطی نواخته خواهد شد. این تئاتر در روز پنجشنبه 20 بهمن ماه در نهمین روز جشنواره در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا خواهد شد.
اما امروز بعد از ظهر یک نشست هم قراره با موضوع نقد آثار 7 هنرمند نقاش در محل نمایش این آثار برگزار بشه. این 7 نقاش چه کسانی هستن و کجا این برگزار میشه؟
نمایشگاهی است که 7 نقاش پورتره هایی رو که خلق کردن در او ارائه دادن. این آثار در محل گ گالری محسن به نمایش گذاشته شده. محمد حسین ماهر، امیر حسین بیانی، بهار طاهری، اشکان رحیمی، خوشاباز، پیمان شفیع‌زاده، رامتین زاد و کیمیا کانوری کسانی هستند که آثارشون رو ارائه دادن. امروز بعد از ظهر همونطور که شما گفتین جلسه برگزار خواهد شد در محل نمایشگاه و با حضور تماشاگران آثار مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. نمایشگاه تا 12 بهمن هم ادامه داره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
خب اجازه بدید که در این فرصتی که پدید اومده من تعدادی از اس ام اس های شما رو بخونم، چون این اس ام اس ها همینطوری مثل یک چشمه جوشان ادامه داره و واقعا انرژی میدین. حتی اونهایی که انتقاد میکنن هم انتقادشون به روی چشم، به روی چشم من در اینجا و همکارانم، چون من نماینده همکارانی هستم که از دیشب تو همین لحظه زحمت کشیدن تا این صبحانه با خبر قشنگ و زیبا به گوش شما برسه. محمد علی رحیمی که راننده کامیون از شیراز، حسن آقا، آقای اسدی از جهرم، علی نظر از آمرآباد کازرون، مهدی از اهواز، جلال دژکاهی از دژگاهی از خرمج روستای سرمک و سلام فرستاده برای همشهریای عزیزش، مهدی عزیز از اصفهان، حسام از خرم‌آباد، آقا مسعود، جهانبخش رشیدی، علی از تربت جام که اسم روستاشون رو متاسفانه من نتونستم درست بخونم، محمد از نیشابور، سهیل دوست نابینامون که یک روز ساده رو به همون صمیمانه تبریک گفته، ما هم این روز قشنگ رو به سهیل و همه نابیناها که یک زمانی من خودم در روزنامه ایران سپید کار کردم و باهاشون از نزدیک آشنا بودم، بهشون یک صبح خوب و براشون آرزو میکنم، شهرام از بندر عباس و عابد از فیروزآباد. اینها اسمس هایی که تا این لحظه رسیده 2042-06-03-87-41-50 همچنان اسمس به رادیو فردا و به برنامه صبحانه با خبر ادامه داره و برنامه به پایان نرسیده. جایی هم نرید، چون مطالب شنیدنی باز هم براتون داریم. زمان زیادی از نوشتن نامه 18 صنف سینمایی به دبیر جشنواره فیلم فجر نگذشته که 2000 نفر از سینماگران ایران مخالفت خودشون رو با انحلال خانه سینما اعلام کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی که آزاده اسدی تهیه کرده.
هفته پیش 18 صنف سینمایی از جمله انجمن بازیگران، کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان، همینطور انجمن فیلمبرداران به دبیر 30مین جشنواره فیلم فجر نامه نوشتن و خواستار تحویل بلیط‌های صنفی از طریق دفتر جشنواره شدند. هر سال بلیط‌ها و کارت‌های نمایش فیلم‌ها در بخش‌های مختلف جشنواره فجر از طریق خانه سینما ارائه می‌شد، اما امسال به دلیل منحل شدن این نهاد غیردولتی این کار از طریق بخش تازه تأسیسی به نام ساماندهی صنوف سینمایی انجام می‌شود. کمی بعد از این درخواست روز یکشنبه بیانیه جدیدی منتشر شد که آن را 2000 عضو خانه سینما امضا کردند. بر اساس این بیانیه بخشی از اهالی سینما ایران از انجمن بازیگران گرفته تا انجمن صدای سینما ایران و انجمن نویسندگان سینمایی آن را امضا کرده و ذکر کردند که نقل قول: ما سینماگران ایران با صدور دستور انحلال خانه سینما مخالفیم و دلسوزانه خواهان ماندگاری این خانه هستیم. چند هفته از انحلال خانه سینما می گذرد و به گفته که برخی سینماگران شرایط عادی مثل تهیه بلیط برای جشنواره فیلم فجر هم با مشکل مواجه شده. حالا گروهی به اسم ساماندهی صنوف سینمایی به ریاست حسین زندباف و با حضور ابوالقاسم طالبی، پوران درخشنده، پرویز شیخ‌تادی، سید ضیاء هاشمی، علیرضا رئیسیان و جمال شورجه ساماندهی امور صنفی را بر عهده دارند. اما خبرگزاری فارس روز شنبه گفتگویی را با یکی از اعضای این بخش تازه تأسیس یعنی ساماندهی صنوف سینمایی منتشر کرد که در آن ضیاء هاشمی تاکید کرده که صدور این نوع بیانیه‌ها ربطی به رفتار صنفی ندارد. از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 14 دی ماه گذشته در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در انحلال خانه سینما بحث فقط حقوقی نیست، بلکه اتفاقاتی هم به ویژه در دو جشن اخیر خانه سینما رخ داده که مورد سوال افراد متعهد و متدین جامعه قرار گرفته. بعد از اعلام انحلال خانه سینما در دیماه گذشته و تعلیق فعالیت این صنف سینمایی، سینماگران به شکل‌های مختلف اعتراض خود را به این وضعیت نشان داده بودند، اما این برای اولین بار است که 2000 عضو از اصناف خانه سینما در بیانیه خطاب به مسئولان و مردم مخالفت صریح خود را اعلام کردند.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. این هم برای آقای شهرام از بندر عباس که از آزادی اسدی میپرسید. این هم یک گزارش با صدای آزادی اسدی. اجازه بدید که بریم سراغ تعدادی از اس ام اس های شما. علی از کازرون لطف کرده اس ام اس فرستاده. شنونده دیگه ای به اسم، یعنی خودش معرفی نکرده، سلام رسونده به دوستانش مسلم و سجاد و مستانه عزیز که شعری از مولانا برامون فرستاده. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم. صحبت از مولانا به میون اومد در یک شب شعر و سخن در شهر دوسلدورف آلمان. مارکوس گرهولد، شرقشناس آلمانی، در سخنانی به زبان آلمانی به شخصیت جهانی مولانا پرداخته. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید و گفتگویی رو که شهرام میریان برامون ارسال کرده.
ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
آیه مارکوس گرهولد، شما خودتون وقتی که اشعار مولانا رو خوندید ممکنه تأثیرات درونی خودتون رو نسبت به مولانا برای ما بیان کنید؟
در واقع مولانا به نظر من یک شخصیت شوریده و مستی است که در زندگی خود البته فراز و نشیب‌های زیادی داشته. مولانا در بلخ متولد شده، در خراسان بزرگ که امروز جزء قلمرو افغانستان حساب میشه، ولی ایشون در کودکی به خاطر حمله مغول با خانواده‌شون مجبور شدن به جاهای مختلف، به شهرهای مختلف سفر بکنن و در قونیه مستقر شدن که همونجا هم بزرگترین آثارشون خلق شده، اونجا هم فوت کردن. قبر مولانا هنوز همونجاست و زیارتگاه شیفتگان او هست. او شخصی است که با وجود اینکه پایبند به ایمان و در واقع ایمان درونی به خدا و هستی داشته، ولی احساس و عشق درونی رو مبنا قرار میداد برای اعتقادات و آثار خودش. و مولانا کسی است که به نظر من بین فرهنگ‌ها و ادیان مختلف میتونه در واقع میانجیگری بکنه، واسطه خیلی خوبی هست و در واقع هر فرهنگی میتونه یک برداشت کاملا مثبتی از آثار مولانا داشته باشه.
بار از این خانه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. گر قصد شما دیدن آن خانه جان است، اول رخ آینه به صیقل بزدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید.
آیه مارکوس گرهولد، راجب ملیت مولانا خیلی بحث هست. افغان ها میگن که افغانی هست، ترک ها میگوگن که ترک هست، یعنی اهل ترکیه کنونی هست، و ایرانی ها خب مشخصا میگوین که مولانا ایرانی است. با توجه به تحقیقات شما و با توجه به شناختی که از مولانا شما دارین، ملیت این چهره نامدار رو شما در کجا جستجو میکنید؟
فکر میکنم ملیت او در واقع جهان است. یعنی مولانا عضو خانواده بنی آدم هست و من فکر میکنم کوشش هایی که مولانا رو یا افغانی یا ترکی معرفی میکنن در واقع برخلاف نیت ها و فلسفه هستش که ایشون میخواست به دنیا معرفی بکنه. ولی خب چیزی که طبیعی هست مولانا به فارسی سخن میگفته و من فکر میکنم کوشش بیهودهی است که ما میخوایم ایشون رو در مرزهای تنگ جغرافیایی محصور بکنیم.
درسته ایشون یک شاعر جهانی است، ولی از دید و نگاه شما آیا واقعا ایشون ایرانی هست؟
مولانا وطنش در واقع زبان فارسیه. طبیعیه که زبانی که یک شخص به اون سخن میگه و جایی که یک شخص متولد شده و بزرگ شده اون وطن او هست.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
خب این هم یک برنامه بود درباره مولانا. من تقدیمش میکنم به همه شنونده های ما که عاشق اشعار مولانا هستند و از جمله شنونده خوبمون مستانه که شعری از مولانا رو هم برای ما فرستاده بود. محمود از فیروزآباد فارس، عقیل، جاسم، عباد، طارق، مرتضی، بچه های راننده فازهای 17 و 18 سلام رسوندن به همه شنونده های ما. همچنین هوشنگ عزیز از تهران و سین عزیز از شیراز که گفته سلامی به گرمی آشرشته که با پیاز داغ روش نوشته بدون رادیو فردا شب ما سحر نمیشه. خلاصه حسابی ما رو هوایی کرد هوای آشرشته که اینجا در دسترس ما نیستش. به هر حال اجازه بدید که ادامه بدیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر امروز رو. نوبت برسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبحت رو خوب شروع کرده باشی و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر و براشون صبح خیلی خوبی آرزو میکنم.
اجازه بده در همین ابتدای برنامه از آلبوم های تازه سراغی بگیریم.
ما هم باید انتظار داشته باشیم که آلبوم ها از این مدت به بیرون بیان و منتشر بشن، چون که میدونیم که یک وقفه دو ماهه وجود داشته در موسیقی ایران به خاطر احترامی که برای محرم و سفر توی ایران قائلن و آلبوم های پاپ اون موقع منتشر نمیشن و آلبوم های مناسبتی منتشر میشن، ولی خبرها زیاده که همونجوری که قبلا وعده داده بودن آلبوم های مختلف پاپ توی ایران منتشر میشه. مثلا آلبوم جدید سیروان خسروی به اسم جاده رویاها قراره به زودی منتشر بشه. آلبومیه که 8 قطعه داره و به نظر میرسه که بیشتر کارهاش به گردن خود سیروان خسروی افتاده، کارهای ترانه سراییش و ساخت آهنگ و تنظیمهاش. اما جالبتر هم این که احسان خواجه امیری قراره که آلبوم جدیدی بیرون بده و این آلبوم هم به نظر میرسه 10 تا آهنگ داره. و البته یک خبر دیگه هم بدم از یک خواننده پاپ دیگه که کمتر از این دوتا مشهوره، قراره که بهنام نجفی به همراهی نیما وارث و علی حسینزاده یک آلبومی آماده کنن به اسم عاشقم باش. ما میتونیم از اینها یک تیزر کوتاهی رو گوش بدیم. عاشقم تا دنیا دنیاست، تو اگه نباشی میمیرم، گل بی گلم تنهاست، توی همه جونم نرمونم، قدر عشق تو میدونم، فقط واسه چشمای قشنگت عاشقونه میخونم.
حالا که از آلبومای در حال انتشار علی حرف زدیم، اجازه بده که یک اشاره‌ای هم بکنیم به آلبومی که همین چند روز اخیر به بازار اومده.
آلبوم تنها رو اشاره میکنی، آلبومی به خوانندگی حسین علی شاپور که سیامک جهانگیری براش آهنگسازی کرده. این آلبومی که 3 تا تصنیف توش داره و میتونه آلبومی باشه که باز هم هنرمندی حسین علی شاپور رو توش بشنویم. خواننده جوونی که توی سالهای اخیر خیلی مطرح بوده، همکاری مختلفی با آهنگسازان بزرگی داشته و حتی بیرون از ایران هم فعالیت کرده. میتونیم برای اینکه بیشتر با صداش آشنا بشیم یک آهنگ با صدای حسین علی شاپور و با آهنگسازی میدیا فرجزاده گوش کنیم، آهنگی به نام نقش غم که به یاد استاد پرویز مشکاتیان ساخته شده.
بی تو از بس که به زانوی غمم روی بمان، بی تو از بس که به زانوی غمم روی بمان، صورتم نه
مثل همیشه انتشار آهنگای منتشر نشده از گروه‌های بزرگ سال‌های دور معمولاً علی خبر جالب میتونه باشه برای طرفداران این گروه‌ها. حالا خبر رسیده که گروه پرطرفدار آبا که توی ایران هم خیلی شناخته شده است، قراره که دست به همچین کاری بزنه.
درسته، خبر خوبی بهش اشاره کردی. گروه آبا گروهی که در دهه 70 فعال بود و در ابتدای دهه 80 از هم پاشیده شد، ولی همچنان جزء مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین گروه‌های موسیقی پاپ محسوب میشه. گروه سوئدی هستن که اعضاشون گفتن که قصد ندارن کنار هم باشن و میخوان اون تصویر قبلی که از گروه وجود داشته همچنان پابرجا باشه، ولی کم اعلام کردن همونجوری که گفتی قراره که یک سری از آهنگ‌های منتشر نشده‌شون که مربوط به سال 1982 میشه رو منتشر کنن. اونها 18 سال پیش از دست داده بودن به همچین کاری، یک سری از آهنگ‌های منتشر نشده‌شون رو بیرون داده بودن که با استقبال زیادی روبرو شده بود، ولی به نظر میسه این سری از آهنگ‌ها آهنگ‌های جذاب‌تری میتونه باشه.
و سرانجام هم بپردازیم به آهنگ انتخابی تو.
خبری خوندم راجع به این که پل مکارتنی و استیوی واندر، دو بزرگ موسیقی جهان، قرار باز هم در کنار هم باشند و دست به ساختن آهنگ بزنند. اونها 30 سال قبل تو سال 1982 با هم همکاری کردند و آهنگی مثل سفید و سیاه رو ساختن، آهنگی که اشاره داره به کلیدهای پیانو در ظاهر، ولی اشاره عمیق‌تری داره به هماهنگی بین نژادهای انسانی سفید و سیاه که چقدر میتونن در کنار هم به هماهنگی به خوبی زندگی کنن. به این آهنگ گوش بدیم.
سپاسگزاریم تا همینجا، تا همین لحظه با ما بودید پر انرژی. امیدوارم که خسته نشده باشید از صبحانه با خبر. از انتقادایی هم که میکنید ممنونم. یکی از این انتقادا رو من دریافت کردم، خیلی جالبه برای شما بخونم. اگر شما نظری در این باره دارید میتونید همین الان اس ام اس بزنید به ما بگید. یکی گفته اسم برنامه رو به پیام عاشقانه تغییر دهید. به هر حال اگر شما نظری دارید، موافقید، مخالفید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. به هر حال پیام عاشقانه هم بد نیست، اونم سر صبح کلی انرژی میده، اینطور نیستش پیام عاشقانه؟
مهمترین پیام عاشقانه که داریم اصلا پیام عاشقانه خود ماست به مردم ایران.
بله دیگه،
که واقعا هر روز صبح با عشق میایم برای مردم خبر میخونیم، تو برای مردم.
بله دیگه، از شب
میکنیم.
تا صبح همراهشون هستیم و واقعا حالا این منتی نیست بر سر مردم،
اصلا منت نیست، دوست داریم مردممونو، طبیعی دوست داشته باشیم.
اسمس های دیگه ای هم رسیده، اجازه بدید من اینها رو در این فرصت خیلی محدودی که داریم من بخونم. داوود از یزد برامون اسمس فرستاده، همچنین یحیی از منطقه، اگر اشتباه نکنم به اسم آبگرم در بندر عباس، شخصی که خودش رو تامی معرفی کرده از دبی و گفته هر روز به خاطر صبحانه با خبر با پتو و تخت خواب الودا میگه. شنونده ای گفته که رو سر بنه به بالین، یعنی شعری از مولانا فرستاده پیرو گفتگویی که شهرام میریان داشت.